بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثالث و الثلاثین، باب 33 این کتاب شریف، فل جهل، در جهل، جهل نادانی. قال الصادق علیه السلام: الجهل صورتون رکبت فی بنی آدم فی دنیا. امام صادق علیه السلام فرمود که جهل یک صورتی است که با انسان، با بنی آدم ترکیب شده در این دنیا. اقبالها ظلمتون، اگه رو بیاره آمدنش موجب تاریکیه، و ادبارها نورون، رفتنش موجب نورانیت، اگه بیاد تاریک میکنه، بره نورانی میکنه. چون جهل به معنای عدم علمه، پس عدم جهل میشه چی؟ چه علم. و همین خاطر خودش یه صفت عدمیه جهل. جهل مثل نبود نوره، جهل یه نبود علم، نبود علم. البته اگه بخوایم عمیق‌تر بحث کنیم باید بگیم جهل یعنی نبود عقل، چون اونی که در مقابل جهل عقل، نه علم. ولی اگر علم به معنای همون نورانیتی بگیریم که معنای عمومی علمه، بله اون علم و عقل یکی میشه. لذا جهل وقتی میاد یعنی تاریکی میاد، چون جهل یعنی نبود علم یا نبود عقل. رفتنش نورانیت میاره. اقبا ادبارها نورون والعبد متقلب معها کتقلب ظل مع الشمس. انسان نسبت به جهل در رفت و آمد مثل خورشید و سایه. چطور دائما اگر مانعی در مقابل تابش نور خورشید قرار بگیره سایه ایجاد میشه، انسان هم دائما در تقلب بین جهل و علمه. اگر مانعی در راه علم ایجاد بشه سایه جهل در وجود انسان افکنده میشه. خلاصه انسان دائما با این جهل دست به گریبانه. معنیش اینه. الا ترا، حالا اینجا خیلی زیبا میشه ادامه. حالا این جهل چیه؟ میفرماید الا ترا الا الانسان تارتن تجده جاهلن به خصال نفسه. از همه یه چیزایی که میتونه مصادیق جهل باشه، حضرت این مورد انتخاب میکنه. میفرماید که آیا نمیبینی که انسان گاهی به خصال خودش جاهله؟ حامدن لها، خودشو حمد میکنه. اگه اینا کنار هم دیگه قرار بدین، عارفن به عیبه ها، عارف به عیب خودش، فی غیرهی، در غیر خودشه. یعنی چی؟ به خودش جاهله، حامده خودشه و عارف به عیب خودش در غیر خودش. یعنی چی؟ یعنی خودش یه مجموعه از عیوبه، مجمع المعایب. این عیوبیو که در خودش هست نمیبینه، جاهل به این عیوب خودش، ولی این عیوبو در دیگران مشاهده میکنه. همون صفتی که در خودش هست و نمیدانه در دیگران هست و میدانه. این میشه جهل. و هو متقلب بین العصمت والخذلان. خیلی عجیبه عبارت. در این حالت انسان بین عصمت و خذلان در حرکته. چی فهمیده میشه از نباره؟ یعنی اون لحظه ای که به عیوب خودش آگاهه و از عیب غیر خودش چشم پوشی داره میکنه، عصمت داره. اون لحظه ای که از عیب خودش غافل و داره عیوب مردم رو تماشا میکنه، اون لحظه دچار خذلانه، دچار خاریه. و هو متقلب بین العصمت و الخذلان. به قرینه عبارت قبلی میگه آدم دو تا حال داره، یه موقع مشغول عیوب خودشه، یه موقع از عیب خودش غافله، همونیه که خودش داره دیگری داره، داره دیگری رو مذمت میکنه. پس این آدمی که این دو صفت رو داره بین عصمت و خذلان در حرکته. پس عصمت کجاست؟ اونجایی که به عیب خودش آگاه. عصمت در جاییست که به عیب خودش آگاهه. شما اگه ندونی ناراحتی قلبی داری، خب میرید یه حرکت سنگین ورزشی انجام میدی، قلبت از کار میفته. شما وقتی آگاه به عیوب نفس خودت باشی، این عیوب رو مواظبت ازش میکنی، علاج میکنی، پیشگیری میکنی. اگه آگاه نباشی به عیوب نفس، انسانی که آگاه نیست به عیوب نفس خودش، پیغمبر خدا فرموده کاری که جاهل انجام میده فاسدتر از اون فسادی که با عمل انجام میده بیشتر از عدم عمله. اگه عمل نکنه راحت‌تره تا عمل بکنه. حالا بنده چه عرض میکنم؟ من میگم شما یه آدم ناشی رو بفرست درخت رو هرس کنه. اگر یه درختی هرس نشود بهتره، یا یه ناشی برش درخت رو هرس کنه به جای شاخهایی که باید قطع کنه، شاخهای اصلی درخت رو قطع کنه. این شاخه اصلی که این قطع کرد دیگه در نخواهد آمد، این درخت دیگه درخت نمیشه. اما اون که هرس نشده سال آینده که میاد هرسش میکنه. جاهل وقتی دست به عمل میزنه، آنچه که فاسد میکنه بیشتر از آن چیزیه که میخواد اصلاح بکنه. این موقعی که جاهل دست به عمل میزنه، جاهل وقتی که عهده‌دار دین خدا میشه، میشه حکومت بنی امیه، میشه حکومت بنی العباس. جاهل معنی عامه، اما حضرت اینجا جاهل رو به کسی داره تعبیر میکنه که عیب خودش آگاه نیست. معلومه این بدتری مصداق جهله. اصلا جهل اینه که این به خودش آگاه نیست. ببین انسان یه وظیفه بیشتر نداره. الان اگه بنده علم پزشکی بلد نباشم، شما من میگید جاهل، غافل، نادان، مگه من بعد حتما علم پزشکی بلد باشم؟ اگه مثلا من علم پلسازی بلد نباشم، ساختمانسازی بلد نباشم، شما تا چه زمانی به من میگی جاهل؟ وقتی میبینی من یه آدمی هستم که مثلا 30 ساله دارم زندگی میکنم، 40 ساله دارم زندگی میکنم، هنوز بلد نیستم با مردم چجوری رفتار میکنم، علم زندگی ندارم. اینجا حضرت به کی داره میگه جاهل؟ به چه نقطه‌ای داره دست میذاره؟ چرا روی این نقطه دست میذاره؟ چون انسان یک وظیفه بیشتر نداره، اون وظیفه خودش ولا غیر. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، شما یه وظیفه بیشتر نداری، خودتی. یا ایها الذین آمنوا علیکم، پس من باید این مسافر رو به مقصد برسونم، من باید این بذر رو شکوفا کنم. حالا شما بفرما اگه من قراره این بذر رو شکوفا بکنم، باید کشاورزی چی رو بلد باشم؟ باید آفات کی رو بشناسم؟ باید عیوب کی رو بشناسم؟ اینه که حضرت میگه اگه به عیوب خودش غافل باشه جاهله، اگه از عیوب خودش غافل باشه دچار خذلانه، اگه به عیب خودش آگاه باشه داره به سمت مرز عصمت حرکت میکنه. کسی که عیب خودش رو میشناسه داره به سمت عصمت حرکت میکنه. میگه اینی که عیب خودش رو نمیشناسه و میشناسه، انسان دائما بین این دو حال در حرکته، یا عیب خودش رو میدونه یا دنبال عیوب مردم از به خودش غافله. این آدم بین عصمت و خذلان در حرکته. کدومش عصمته؟ اونی که عیب خودش رو میدونه. بله، ولی به دین خدا جاهل بودن. بنی العباس معاویه با همه هوش و استعدادش جاهله. کسی باهوشه که باقی رو میگیری یا فانی رو؟ یه نفر به یه درویشی گفت که تو چقدر زاهدی، یه پادشاهی. درویش بهش گفت تو از من زاهدتری. گفت چون من دنیا رو رها کردم به خاطر آخرت باقی، تو آخرت باقی رو ول کردی به خاطر دنیا یک فانی. پس تو زاهدتری دیگه، تو چیز بزرگتری رو رها کردی. زاهد که اون چیز بزرگتری رو رها میکنه دیگه. گفت تو زاهدتر از منی، تو آخرت رو رها کردی، من دنیا رو رها کردم، کدوم زاهدتری؟ عاقل کیه؟ العقل ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنه. این عقل، العقل ما عبد به رحمان. عقل اونی که انسان به عبودیت بکشه، یعنی که انسان به عبودیت نکشید اسمش دیگه اصلا عقل نیست، بهش میگن دهاء. به معاویه که نمیگن عاقل، که میگن داهیه. فَإِنْ قَابَلَتْهُ الْإِسْمَةِ، انسان دائما بین اسمت و خذلان در حرکت. اگه اسمت باش ارتباط برقرار کرد، اصابه، به نتیجه میرسه. و اِنْ قَابَلَهُ الْخِذْلَانُ اخْطَأَ، اگه خذلان بهش اصابت کرد خطا میکنه. حال ملاحظه فرمود چقدر زیباست. و مفتاح الجهل، کلید جهل چیه؟ الرضا، که آدم به این وضع خودش راضی باشه. این که آدم به وضعیت خودش راضی باشه. و اعتقاد بهی، بگه همینیه که من میگم. فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. شیعه نمیگه همینیه که من میگم، شیعه میگه من تا اینجا رسیدم به این مطلب، حالا منتظرم ببینم آیا کسی حرف بهتری میزنه. همینی که من میگم. ولی آقای یه نفر با من صحبت میکرد، میگم من به این نتیجه رسیدم که مناظره اصلا فایده نداره. مناظرات علمی، مناظره بین مذاهب و ادیان و عقاید، اینا میگم اصلا فایده نداره. گفتم تو درست رسیدی به این نتیجه، چون مناظره زمانی فایده داره که من احتمال خطا بدم. من از اول اومدم شما رو بکوبم، من که از اول اومدم شما رو بکوبم، شما اومدی منو بکوبین، که اسمش مناظره نیستش که، این اسمش کشتی کجه. مثلا مناظراتی که بین ائمه و ادیان بوده، مناظراتی که خیلی نادره که شما ببینید مثلا با یکی مناظره کردن طرف اومده ایمان آورد، خیلی کم. این همه امام صادق با ابن ابوالاوجا و طرفدارانش مناظره کرده، اینا رو در هم کوبیده، کدومشون تاریخ نقد کرده که اینا مسلمان شده باشن الا شذ و ندر. برای اینکه در مقام مناظره طرف اصلا نمیاد که چیز بفهمه، طرف اومده شما رو بکوبه، اصلا احتمال نمیده اشتباه کرده باشه. مفتاح جهل، کلید جهل. ببین این رفته تو کلش از روز اول، از روز اول کردن توی کلش، درش هم پلمب کردن. این تو کلش رفته که محی الدین و ملا صدرا و اینا دیگه، اینا کافر و ظالم و چی این رفته تو کله این بیچاره، این دیگه اصلا حاضر نیست بیار بیرون بیاد از کلش. حالا اسفار هم حفظه، رو منبر هم میخونه از حفظ. این اصلا اومده اینا رو بکوبه، چون همین مشکلات دیگه الحمدلله حل شده، فقط دوتا مشکل باقی مونده تو جامعه، یکیش ملا صدرا است و یکیش هم محی الدینه. این هم علم برداشته که این دوتا مشکل هم دیگه برطرف بکنه که دیگه همه با هم راحت زندگی کنه، همه با هم، به قول امام هم گفت همه با هم دیگه، مشکل همین دوتاست. بعد میگه بابا امام هم از اینا صحبت میگه، یه نه امام توبه کرده، اگه نشده امام گفته که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. استدلال شما ببین چی، اصلا نمیشه در مقابلش حرف زد. امام گفته من از مسجد و از مدرسه من خب این بیچاره رفته از روز اول تو کلهش، بیرون حاضر نیست بیاره. این اصلا نمیخواد چیز بفهمه، این میخواد فقط بکوبه، یعنی در مقابل چشمش هیچ چیزی نیست جز در هم کوبیدن رقیب. بس این که مکتب شیعه نیست که، در قیامت معلوم میشه کی شیعه است. در قیامت پردا که میره بالا میبینی همه ماها یا سنی اشعری هستیم یا معتزله یا جز خوارجیم. تفکرن ما اینجوری هستیم، تفکرن ما شیعه نیستیم. کسی، هر کسی باید به خودش مراجعه بکنه، آدم باید به خودش مراجعه کنه، باید ببینه آیا ما اینجوری هستیم. اگه اینطوری ما میشه تعصب جاهلیت. تعصب جاهلیت یعنی این دیگه، یعنی میگفتن که آقا اینا که تا حالا این گفتی همش اشتباه بوده. میگفتن پدرانمون گفتن، باباهامون گفتن، وجدنا علیه آباءنا، الفینا علیه آباءنا. خب ما همینیم، ملاکش در ما هست، ملاک مهمه، نه الفاظ و عبارات و زیور و زینت دادن جملات. عنوان که مهم نیست که، حقیقت مهمه. بعد ببینید صفاتی که در ما هست. شیعه کسی است که نه بنا داره نه مبنا، این شیعه است. شیعه بنا نداره، مبنا هم نداره، مبنا نداره، لذا بنا هم نداره، از مبنا شروع میشه. اون آقا معتزلیه، بناش اعتزاله، تمام ساختمان فکرش هم روی اعتزال ساخته. اگه بخوایم اون ریشه اعتزالش رو بکنی، همه ساختمانش میرزه پایین، حاضر نیست. یه عمر روی اعتزال خونه ساخته، تفسیر نوشته. معتزلی ها اینا دوتا نهله تفکر اهل سنتن، جبری ها و قدری ها. تمام تفسیرش اعتزالیه، تمام تفسیرش اشعریه. مبنا نداره، بنا هم نداره. یعنی چی؟ مگر میشه کسی مبنا نداشته باشه بنا؟ مثلا همچی چیزی نمیشه که. هر آدمی بالاخره یه مبنایی داره، یه بنایی هم داره. شیعه مبنای غیر قابل تغییر نداره. شیعه نمیگه همین است و جز این نیست. شیعه میگه من تا امروز به این رسیدم. اگه شما یه حرف بهتر داری بیار، قبول میکنه. حالا اون یه حرف بهتر میاره، میگه نه اینو چون امیرالمومنین نگفته قبول نمیکنه. شیعه این نیست، این شیعه نیست. شیعه ابن الدلیله، نحن ابناء الدلیل، نمیل و حیث و یمیل. شما دلیل بیار تا من بپذیر. فعلا تا اینجا رسیدم، لذا من وقتی در مقابل شما میشینم، مینشینم که چیز یاد بگیرم، نمیشینم که عقیده شما رو در هم بکوبم. شما میشینی از من چیز یاد بگیری، لذا اگه شما یه حرفی زدی من فهمیدم من اشتباه کردم، میپذیرم، میگم این حرف من اشتباه بود، این چیزی که من بهش رسیدم اشتباه بود. نمیشینم ترازو کنم بگم 40 سال هر چی گفتم بر این اساس گفتم. خب 40 سال گفتی اشتباه کردی، بگو اشتباه کردم. 40 سال دیگه میخوای اشتباه بری؟ مثل اینکه شما الان میخوای بری مشهد، بعد 2 ساعت رانندگی کردی به طرف قم، بعد حالا بهت میگه آقا داریم برعکس میریم، میگه خب دیگه حال چیکار کنم دیگه، حالا تا بقیه‌اش هم برعکس میریم. برگرد مسیرت اونجاست. حالا البته اگه نزدیک قم بود اونجا یه زیارتی بکنیم بعد برگرد مشهد. کلید جهل رضایت و اعتقاد به اینه که همین که من هستم این درسته. این کلیدشه که آدم از خودش راضی باشه، همین که من هستم این درسته. فرعون اینجوری بود، فرعون میگفت ما اریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. شیعه اصلا مبنا نداره، مبنای غیر قابل تغییر نداره در اعتقاداتش. یه سلسله اصول هست، اینا رو با برهان پیدا کرده. شما یه برهان بیار به من ثابت کن که خدا دوتاست، من قبول کن. اگه شما برهانی آوردی که به من ثابت کردی خدا دوتاست، برای چی من نباید قبول کنم؟ خب اونی که با برهان قبول نکرده پس هنوز شیعه نشده. اون فعلا چون باباشون گفته قبول کرده. الفین و علیه آبا انا. چرا شیعه ای؟ چون خود بابام گفته. این هنوز پیدا نکرده. اگر ابن الدلیل شد، حالا این ابن الدلیل یا شهود این دلیل، یعنی چشم باز میکنه در عالم میبینه که جز خدا هیچ کس نیست. یا برهان به معنی استدلاله که از طرق استدلال میرسه، یا از طریق شهود میرسه، یا از راه قلب میرسه، یا از راه عقل میرسه. اگر از راه عقل رسید به یه مطلبی، میگه تا اینجا من اینو فهمیدم، ولی نمیگه این است و جز این نیست. من به یه قاعده عقلی رسیدم، هر معلولی علت میخواد. شما اگه ثابت کردیم من قبول میکنم. من رسیدم به این که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، برهانم براش دارم. شما یه مثلث 190 درجه بیار تو من قبول کن، یا یه برهان بیار که من بفهمم مجموع زوایای مثلث 185 درجه است. من رسیدم به این که 2 تا میشه 4 تا، شما یه برهان بیار که بشه 5 تا، تو من قبول کن. تا اینجا فهمیدم اجتماع نقیضین محال است، شما یه برهان بیار که ببینم اجتماع نقیضین جایز است، من قبول میکنم. فئن و مفتاح العلم، این چقدر عبارت قشنگه. حالا کلید علم چیه؟ الاستبدال. شما برای من استبدال رو ترجمه کنید. استبدال، بدل رو برده تو باب استفعال. استبدال اینا مال اونایی که فقط باب استفعال و کتاب دبیرستان خوندن. یکی از معانی باب استفعال تدریجه. میگه استحجرتین، خاک شد سنگ. تو به تدریج دیگه، خاک یه دفعه نمیشه سنگ، به تدریج خاک. استحجرتین، استبدال یعنی به تدریج یه چیز رو میذاره جای یه چیز دیگه. بدن یعنی چی؟ یعنی امروز به این مطلب پی میبره، فردا میفهمه مطلب بالاتر از این میشه استبدال. امروز بهش میگن یه آخرتی هست و یه دنیایی. دنیا فانی و تمام شدنیه و آخرت باقیه. فانی رو ولش کن، باقی رو بچسب. این فرهنگش میشه، این میره دنبال آخرت، دنیا رو رها میکنه، برای ثواب کار میکنه. بعد یه خورده که میره جلو فهمش بالاتر میاد، رشد میکنه، حب دنیا از دلش بیرون میره، حالا باید حب عقبا رو از دلش بیرون کنه. بهش میگن آخرت که به درد نمیخوره. که اگه دنبال آخرتی تاجری. حقیقتی دیگر هست مافوق آخرت، فدای جهان فانی و باقی، فدای شاهد و ساقی. این آخرت رو رها میکنه، به علم تازه دست پیدا میکنه. اول بهش میگن حب دنیا رأس کل خطیه، خیال میکنه چون آخرت بهتره. بهش میگن ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت بهتر از دنیاست. بعد یه علم بالاتر بهش میدن، بهش میگن من کان له دنیا فله المهنت والبلا. کسی که دنیا رو میخواد جز مهنت و بلایی چی نداره، اینو میابه، دنیا رو رها میکنه. و من کان له العقبا فله العقبا، کسی که آخرت رو بخواد بهش میدیم. اما یه چیز بالاتر از این هست، انسان مقامش اینا نیست. اگه کسی دنبال آخرت باشه تاجره. و من کان یحب و من کان یرید المولا، اگه مولا رو بخواد فله الدنیا والعقبا والمولا، همه رو با هم داره. خب این عاقل اون رو ترجیح میده. به یه جایی هم میرسه دیگه همه اینا رو ازش میگیره. یه مرحله چهارم بعد از اینا هست، ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا. چون این هنوز مولا رو میخواد، برای کی؟ برای خودش. مثلا این شیره تو عمو پورنگ شدن، میگه من میخوام، میگه من مولا رو میخوام. من مولا رو میخوام، هنوز منی در کاره. ترک مولا یعنی چی؟ ترک مولا یعنی کی مولا رو ترک میکنه؟ وقتی دیگه خودش نباشه. و تا عاشق و معشوق هست هنوز دوگانه پرسته. خب حالا اگه بخواد یگانه پرست باشه، از این وسط باید کی حذف بشه؟ عاشق یا معشوق؟ باید اصلا اینا همه بره کنار، باید من بره کنار. ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، این ترک مولاست. آخرش بازم داره ترک ترک، ترک ترک وقتی که همه از بین میره. سه تا چیز هست، عاشق و معشوق و عشق. اول عاشق میره کنار، وقتی ذوب میشه در مقام عشق، آرام آرام عاشق میره کنار، عشق میمونه و معشوق هنوز دوگانه است. اونجا سگانه پرست، هنوز مسیحیه، تسلیسه. قالو ان الله ثالث و ثلاثه، گفتن خدا سه تاست. این یعنی سگانه پرست. عشق میره کنار، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، من میره تو میاد، من میره، عشق میمونه و معشوق. آرام آرام وقتی جلوتر میره، این هنوز از عشق لذت میبره، بعد خودش میره کنار، بعد یواش یواش عشق محو میشه، جز معشوق هیچی باقی نمیمونه. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل، غیر خدا باطل است. لذا این فرد مفتاح علم استبداله. علم دائما تازه و نو و نورانی میشه. یه علم جای خودش به علم بالاتر میده. علم اول سطحش پایینه. خود این علم نورانیت، مگه شما نمیگین که پیغمبر خدا فرموده من عمل به ما علم علمه الله علم ما علم یعلم؟ این کدوم علمه؟ این تازه شدن همون علمه. علامه طباطبایی فرموده تفاوت انسان‌ها در نحوه ادراکه. و الان همه ی آیه رو میشنون، همه میشنون که قرآن میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا فریبتون نده. نحوه نگاه به این آیه فرق میکنه. زاهد وقتی این آیه رو میبینه میفهمه که دنیا فانیه، دنیای فانی رو به نیت باقی رها میکنه. این زاهد اینجوری میفهمه. اما وقتی که عاشق این آیه رو نگاه میکنه از آیه اینو نمیفهمه. زاهد اصلا عاشق کاری با فنای دنیا و بقای آخرت نداره. عاشق وقتی میشنوه که میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا، میگه معشوق از من اینو خواسته، چون تو دنیا رو دوست نداری منم دنیا رو نمیخوام، نه که چون دنیا فانیه. به همین خاطر علامه فرموده اگر که خدا امر کرد که دنیا رو دوست داشته باشید ولو دنیا فانیه، اینا دنیا رو دوست میداشتن. احب له بها طلعات نجد و ما شغفی بها لولا هوا. مجنون میگه من به خاطر لیلی تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. تپه های سرزمین نجد چه ربطی به من داره اگر لیلی نباشه؟ احب لحبه ها طلعات نجده، قادر احب لیلیه، چون من وقتی سرزمین نجد رو نگاه میکنم یاد لیلی میفته. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. و ما شغفی به ها لولا هواها، اگه هوای لیلا نبود من چه به سرزمین نجد، تپه های سرزمین نجد. و مفتاح العلم، کلید علم، الاستبدال مع اصابت مرافقت توفیق. البته باید مرغ توفیق هم باش همراهی بکنه. حافظ ز دیده دامن اشکی همی فشان، دامن اشکا نه یه دونه قطره. حافظ ز دیده دامن اشکی همی فشان، شاید که مرغ عشق کند قصد دام. مع اصابت مرافقت توفیق، یا توفیق باش بار همراه بشه. و ادنا صفت الجاهل، حالا جهل سه مرتبه داره. ادنا صفت الجاهل، پایین ترین درجه جهالت چیه؟ دعواه بالعلم بلا استحقاق، ادعای علم بدون استحقاق. ببینید دو تا مطلبه. یه موقع شما میگی که من بلدم اینو ترجمه کنم. خب بلد این کار رو داری اعلام میکنی، یا من میتونم اینو ترجمه کنم. کی میتونه اینو ترجمه کنه؟ من میتونم ترجمه. این یه بحثه. اما یه موقع میگی من میتونم اینو ترجمه کنم، میشه جد. یعنی اگه یکی از این آسمون افتاده باشه دیگه بتونه فقط ترجمه کنه، اونم من آنم که تا من همان هستم که طاووس علیین شدم. چیکار کردم شعر؟ این منم طاووس علیین شدم. میگه منم واقعا خودم هم. این منم طاووس علیین شدم. ادعای علم بدون استحقاق، این پایین ترین درجه جهالت. یعنی لیاقتشو نداره، مستحقش نیست، شایستگیشو نداره، ولی دعوی علم میکنه. استحقاق یعنی شایستگی. و اوسطهو جهلهو بالجهل، حد وسط جهل اینه که به جهل خودش جاهله، جاهله ولی حالیش نیست. این وسط جهل، این میشه جهل مرکب. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. آن کس که بداند و نداند که بداند، ای گفتین احسن، بیدار کنیدش که بسی خفته نماند. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که بسی خفته نماند. این اصلا بهتره. آن کس که بداند و بداند که بداند، به جهان اسب شرف از گو از گنبد گردون به جهان. اینمونی که بداند و بداند که بداند. کی میداند؟ اگه گفتی کی میداند، الان من بگم که من میدانم که میدانم. و اوسطه جهله بالجهل، حد وسط جهل اینه که جاهل ولی نمیدونه جاهله، جهل مرکب داره. و اقصاه جهوده بالعلم، نهایت مقام جهل انکار علم، میفهمه ولی انکار میکنه. قرآن کریم میگه واستیقنت و جهدوها واستیقنتها بها انفسهم، یقین داشتن ولی انکار کرد. این مورد عناده دیگه. اقصاه آخرین مرحله جهل اینه که میدانه ولی انکار میکنه. مرتبه دوم جاهل ولی نمیفهمه که جاهل. اولیه جاهل ولی ادعای علم میکنه، دومی نمیفهمه اصلا جاهله. و لیس شیئون اثبات و ولیس شیئون اثبات هو حقیقت و نفیهی. البته من این دو جور میتونم بخونم که لیس شیئون اثبات هو حقیقتا نفیهو الا جل، یا اثبات هو حقیقت و نفیهی الا جل، فرق نمی کنه. مفهوم عبارت اینه، چه چیزیه که اثباتش مساویه با نفیشه؟ میگه میشه همچه چیزی که اثباتش مساویه با نفیش میشه؟ لیس شیئون اثباته حقیقت و نفیهی الا الجهل، جهل، جهل اثباتش مساویه با نفیش. حقیقت و نفیهی یعنی چی؟ یعنی کسی که بگه من جاهل نیستم، این جاهله. نفیش اثباتشه. کی جاهله؟ کسی که میگه من جاهل نیست، این جاهل. جاهلترین مردم کیه؟ تو روایت هست جاهلترین مردم کسیه که میگه من از همه بهتر میفهمم. جاهلترین مردم اون که میگه من از همه بهتر میفهمم، جاهلترین مردم، من از همه بهتر میفهمم. هیچکی از هیچکی بهتر نمیفهمه، همگان بهتر میفهمه، همه چیز را همگان دانم. ناموس عمومی بشریت خطا نمیکنه، ناموس عمومی بشریت ظلم و قبیح میدونه، ولی همه مردم دنیا به همه مردم دنیا ظلم کنن. ناموس بشریت، نفس کلی مردم ظلم و نادرست میدونه، این خطا نمیکنه. الا الجهل و دنیا، دنیا دومین چیزیه که نفیش اثباتشه، اثبات او حقیقت و نفیه. و سومیش هرسه، چون اینا صفات عدمی هن. چون صفات عدمی هن اثباتشون مساویه با نفی. چون جهل وقتی میگه من جاهل نیستم یعنی جاهل. فلکل من هم کواهدن، این ستا یعنی دنیا و جهل و هرس مثل یه تن واحدن. والواحد من هم کل کن. باب 34 در خوردنه، من این بابو نمیخوام بخونم. میگن کسی که دنبال دنیا میره به دنیا نمیرسه. آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. کسی که طالب دنیاست هیچ وقت به دنیا دست پیدا نمی کن. منهومان لا یشبعان، دو نفر سیر نمیشن، طالب و علم و طالب و دنیا، چون هر چی میره بهش نمیرسه.
خب خود این کسی که مدیریت میکنه و برنامه‌ریزی میکنه روی عقلش میره و امکانات دنیایی دست
بشه،
این
نمیده
دنیا
هرسه. دنیا طلب، این که شما میگیم استاقش این نیست، اون که اهل دنیاست. حالا هرس، هرس چیه؟ هرس یعنی چی؟ هرس گرسنگیه دیگه، خاموش میشه. تشنگی چیه؟ با آب خاموش میشه دیگه. پس شما تشنگی را فرو مینشانی با آب، هرس با چی میتونی فرو بنشانی؟ اگه کسی هرس مقام داشته باشه، آیا با دستیابی به این مقام تموم میشه؟ بعدی هر چی بیشتر میریزه تو این آتیش بیشتر شعله برمیشه. لذا هرس هیچگاه خاموش نمیشه، همونطور که تاریکی جهل برای کسی که به جهل خودش آگاه نیست هیچ وقت روشن نمیشه. کسی که میگه من جاهل نیستم هیچ وقت جهلش برطرف نمیشه. کسی که طالب دنیاست هیچ وقت به دنیا نخواهد رسید. کسی که حریصه هیچ وقت آتش حرصش خاموش نخواهد شد. مرحوم شربیانی در آذربایجان، ایشون یه شخص بسیار سخی و بخشنده بوده. میگم وقتی میرفته از خونه بیرون تو لباساشو میبخشیده، میمده بدون امامه، بدون عبا، بدون قبا میبخشیده میمده. یه روز توی سرمای زمستونای آذربایجان اون سالهایی که هوا سرد میشد، دیگه الان نمیشه، اون موقعها که هوا سرد میشد مردم یخ میزدن، یه پیرمرد پوستین پوش ایشونو به قول معروف خفت میکنه. آقا به من کمک کن. میگه این آقایی که هیچ مثلا فقیری از دست این بنده خدا خلاصه در نمیرفته و به همه کمک میکرده، هیچ اصلا توجه به این پیرمرد نمیکنه. آقا کمک کن، آقا کمک کن. اینم از این گداهای سامرا بوده، دست از سر ایشون بر نمیداره تا در خونه میاد هیچ توجه نمیکنه. داخل خونه میشه، داخل اندرون بیرونی خونه میشه، دنبال سر آقا میاد گدای سامرا تا اندرونی خونه که زن و بچه‌ش اونجا بوده. آقا به من کمک کن، آقا به من کمک کن. همونجا پیرمرده میفته میمیره. خانواده ایشون تعجب میکنن، میگن آخه این آقای بخشنده، اونم این پیرمرد زار و نزار، این بیچاره مرد اصلا از شدت فلاکت و بیچارگی اینا، چطور آخه به این کمک نمیکنه؟ گفتم آقا آخه این چه کاری بود شما کردی؟ آقا فرمود که پوستینشو بشکافید. میگه پوستینشو شکافتن، دیدن زیر پوستین پر لیره است، پر پول پوستین. حالا البته به مرحوم آیت الله بهجت توی مجلسی گفتم ما رو نصیحت کن، ایشون این داستانو تعریف کرد. معنی این داستان این بود که شما خودتون پوستینتون پر لیره است، بریم اونا رو خرج کنیم تا من حرف تازه بزنم. ما هر کدوم الان بگن سخنرانی کن، بنزه یک کتاب سخنرانی بلدیم، احتیاج نداریم کسی واسه ما حرف بزنه. ما عمل نداریم، ولی علممون بنزه کافی، خزانش پره. به اونی که عمل علم داریم اگه عمل کنیم بقیه‌اش هم میاد. حالا این مال آقای بهجت، اما هم مقصودم از این داستان اینه که میگه که پوستین پر لیره است، هرس خاموش شدنی نیست که، دارم میمیره، اینو کی میخوای خرج کنی؟ این پول برای خرج کردن دیگه، دنیا باید نوکر تو باشی، تو نوکر دنیا. این پوستین پر لیره است، لحظات آخر عمرش داره میمیره، هرس هنوز برقراره. مسلمن همینطور، حب و دنیا رأس و کل خطیه. راجب اکل من نمیخونم اکلو، نه بابا اکل نمیخونم دیگه، نخورید و نیاشامید که نمیتونید بخورید و بیاشامید. غلط، اگه راست میگید بخورید و بیاشامید و اسراف کنید، میتونید اسراف کنید. نه اکلو نمیخونم، پرخوری خوب نیست، خلاصش اینه. باب 35ش هم میخواستم نخونم ولی دلم نیومد، چون من یه بار این روایت رو اینجا خوندم. عرض حضور شما که یه ماه رمضانی بود امسال، نه پارسال، این روایت رو خوندم اینجا، ولی انقدر روایت زیباست، هزار بارم برمور خوندمش بازم من خودم سیر نشدم از خوندنش، انقدر زیباست و انقدر عالیه. شاید توی این کتاب این یکی مثل ستاره میدرش. و عرض به حضور شما بسیار روایت زیباییه، بسیار مهمه، حرف آخرم زده، خوندم اینجا چند بار، چند بارم حواشی شد، هزار بار گفتم ولی دلم نیمد نخونمش. باب 35 در وسوسه، چلا حاشیه نرم زود اینو بخونم. قال از صادق علیه السلام لا یتمکن و شیطان بالوسوسه من العب. امام صادق فرمود که شیطان نمیتونه بنده رو وسوسه کنه. ببینید وسوسه، شما الان اگر که مثلا یه بیماری یک گیاهو، به غیر از اون بیماری هایی که مشترک بین انسان و گیاه باشه، اگه باشه همچین بیماری، یا بیماری یک حیوانو، یه بیماری هایی هست که مشترک بین انسان و حیوانه، اونا هیچ، اما یه بیماری هست که مختص این حیوانه، اگر شما انسانو در معرض اون بیماری قرار بدی که انسان بیمار نمیشه که، عامل بیماری در خارجه، ولی در درون چی میخواد؟ زمینه میخواد. مثلا اگه که یه نفر آبل مرغون بگیره بره کنار درخت گیلاس خونه‌شون وایسه، که درخت گیلاسشون که آبل مرغون نمیگیره، ولی اگه کنار یه انسان بیسته اون آبل مرغون میگیره. آبل مرغون یه صفتیه که حالا من البته هنوز نفهمیدم که این آبل مرغون چرا تو آدم داره، چرا میگه آبل مرغون. حالا اینا شما میدون بعدا به من بعد از جلسه بگید. ولی حالا این آبل مرغون مال آدمه. خب این درخت گیلاس آبل مرغون نمیگیره. عامل بیماری به تنهایی کافی نیست، قابلیت هم لازم است. عاشقی را قابلیت لازم است. حالا ملاحظه بفرمایید، در مقام وسوسه دو تا چیز لازم، یکی یک عامل خارجی، دوم زمینه داخلی. عامل خارجیش یه موجود حقیقیه که واقعا هست، خیالات نیست، بخار نیست، توهم نیست، قوه واهمه انسان نیست، خود انسان نیست، واقعا یه شخصیت خارجیه به نام شیطان. البته تعبیر به لغت شیطان معانی مختلفی داره در لسان روایات و قرآن کریم، اما اون فردی که تا میگه شیطان اون میاد تو ذهن، اون واقعا هست، همونی که قرآن ازش سخن میگه، میگه دشمن انسانه، ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا، همون شیطانی که میگه با سپاه سوار و پیاده بهشون حمله میکنن، همون شیطانی که میگه لهتنکن نهم، من دهنه میزنم به دهنه آدم ها، سوارشون میشم، مثل خر سوار آدم ها میشم، خر سواری میکنم. لهتنکن نظریت ها، یعنی احتناک یعنی دهنه بستن، چطور به خر دهنه میبندی سوار خر میشی؟ اون شیطان واقعا یه موجود خارجی و واقعا قدرتمنده. قرآن گفته که ان کید الشیطان کان ضعیفا، در مقابل قدرت خدا گفت. این موجود خارجی که اصلا تازه خودش هم با ما کاری نداره، داستان شیخ انصاری رو براتون گفتم دیگه، یعنی بر تو خواب دید شیطان زنجیرهای مختلفی داره، کلفت و نازک، و بعد گفت اون کلفتره مالی که، گفت مال شیخ انصاریه، گفت تا حالا انداختی؟ گفت دیشب انداختم پاره کرد چند روزه، چون همسرش می‌خواست بعضه حمل کنه، هیچ پولی نداشت، گفت از این پولای سهم امام یه مبلغ کمی برمی‌داریم برای قابله، بعد می‌ذاریم سر جاش. بعد اومد بره، گفت اجازه نداریم این کارو بکنی. بعد اومد نشست، گفتن بچه بدون قابله به دنیا اومد. این گفت دیشب زنجیر رو انداختم شیخ پاره کرد. گفت مال ما کجاست؟ گفت مال شما تو اینا نیست، شما ما یه سوت می‌زنیم دنبال اون میه. یه اشکالی هم هست، اینم جوابش هم بلد باشید، که میگه در ماه رمضان شیاطین رو قل و زنجیر میکنن. یکی میگفت بس ما چرا خطا میکنیم؟ گفت خب شما رو از اول ماه رمضان کوک میکنه تا آخر ماه رمضان خودتون میکنه. اونم مال اینکه چرا ما خطا میکنیم. شوخیه ولی واقعیه، یه شوخیه واقعیه. این از این. حالا پس واقعا یه شیطانی در خارج هست، کاملا اگه کسی دقت کنه حسش میکنه، اگه کسی دقت کنه کاملا حضورشو صداشو میشه گوش داد، میشه شنید صداشو. اگر کسی بتونه مرز بین قوه عاقله و واهمش بذاره، کاملا صدای شیطانو میشنه، خیلی واضح و آشکار میفهمه این شیطان داره رنگ میزنه. کارش چیه؟ کارش تلبیسه. خر رو رنگ میکنه جای گوره خر، گنجشک رو رنگ میکنه جای قناری میفروشه. این کار شیطانه. اما همینا رو شما ظهورش هم در اعمال مردم میبینی، اعمال مردم دیدی که رنگ میکنن چیزای جای دیگه میفروشن. من مصداقش رو قبلا اینجا گفتم، مصداقش کوچه شهرستانی میدون امام حسین. اگه به میدون امام حسین گذارتون افتاد، البته الان دیگه نمیدونم میدون امام حسین باقی گذاشته باشه این آقای شهردار یا نه، اگه چیز باقی مونده باشه، یه کوچه اونجا هست به نام کوچه شهرستانی، میوه فروشا اونجا این میوه ها رو قشنگ میچینن اینجوری تا بالا، به یه هنری هم میچینن، یعنی مثلا یه گودالی هست اینجا، این گودال دور تا دورش میوه است تا این بالا، شما وقتی میای این سیبای زیبا رو قشنگ میبینی، بعد شروع میکنه اینجوری اینجوری میندازه با یک هنرمندی ویژه، پلاستیکای مشکی سیبا رو اینطوری برات میندازه، دو سه تا از اون درشتاش هم اینجوری میاره اینجوری میندازه جلو چشه، بعد ترازوش هم اون ته، اینو من تازگی ها فهمیدم، میره اون ته که بکشه اون دو سه تا درشتار هم در میاره میندازه، یه دو تا گره هم میزنه گره کور میده دسته، میاره خونه میبینی اصلا یه میوه دیگه خریدی، مثلا سیب خریدی شلغم هست،
تازه کم هم میده نمیگه، گوشتشون رو وزن
کنی؟
مثلا
3-4 گرم وزنش
فرق
اون که دیگه، بله اینام جزه یه قومی رو خدا به خاطر این کار فرو برده در زمین، قوم شعیب. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسر. یه قومی رو خدا به خاطر این کار عذاب کرده. حالا الان سختگیرتره، عذاب خدا رو شما حس نمی کنی؟ عذاب خدا الان همه جا رو گرفته، که فقط مونده ببرتمون زیر زمین. عذاب خدا همین زندگیه که ما داریم. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد خدا اعراض کنه زندگی بهش تنگ میشه. تنگ زندگی هر قومی به مناسبت خودش به تناسب خودش از این من والا نه نماینده خدام نه شریک خدام لا شریک لک لبیک. حالا عرضم تمام کنم. حالا ملاحظه بفرمایید، پس این شیطان تکلیفش خواستم روایت رو شرح بدم. حضرت میفرماید که لا یتمکن الشیطان بالوسوسه من العبد، این شیطان با همه سپاهش و قدرتش و امکاناتی که در اختیارش گذاشته خدای تعالی، قدرت وسوسه عبد رو نداره الا در یک مورد. کجا وسوسه میکنه؟ الا وقد اعرض عن ذکر الله تعالی، مگه جایی که عبد از یاد خدا اعراض میکنه، پشت میکنه به یاد خدا، اینجا جایگاه حضور شیطان. خدا رازقه اما این میگه عمل من رازقه، اینجا شیطان فوری حضور پیدا میکنه، میگه بخر انبار کن. وستهانه وسکنه الی نهیه، دو، یک، از یاد خدا اعراض کنه. قرآن میگه کسی که از یاد خدا اعراض کنه زندگی رو بهش تنگ میکنیم و شیطانی رو قرینش میکنیم. خیلی جالبه، ببین روایت ریشه در قرآن داره. نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، کسی که از یاد خدا اعراض کنه ما یه شیطان رو قرینش میکنیم، قرآن میگه. اینجا حضرت میگه اگه از یاد خدا اعراض کنه شیطان اونجا حاضر میشه. دو، وستهان و سکن الی نهیه، نهی خدا رو خار بشماره، نهی خدا رو خار بشماره، گفته ترک نماز نکن. میگه که من دیدم این نمازی که من میخونم همش حواسم جای دیگه است، دیدم نخونم بهتره. و احباری کلا، پس تو از خدا بهتر میفهم. خدا نگفت اگه حواست پرت بود نخون، که تو بخون چیکار داری، تو مگه از خدا بهتر میفهمی؟ بگو خدای من میخونم ولی میدونم این نماز من برای عذاب کردنم کافیه. تو بخوای منو عذاب کنی لازم نیست بری توی کیسه سیئاتمو بگردی، همین کیسه حسناتم کافیه. تو سیئاتم شاید یه نوری به عرض به حضور شما که نجات باشه، ولی در این کیسه حسنات خیلی خرابه، پر میوه گندیده است. الهی من کانت محاسن و مساوی فکیف لا تکون و مساوی، کسی که محاسنش مساویه، خیرات ما اموریه که در اون عالم میگیرم پدرمونو بابت این خیرات در این از خیرات. حالا آقا جان تو چیکار داری؟ تو بهتر از خدا میفهمی؟ بگو خدایا این نماز من برای عذاب کردن من کافی، اما چون تو دستور دادی من میخونم، بلکه اگه نخونم میگی طاقی و یاقی شدی دیگه، یاقی رو چجوری تحمل کنم؟ یا بعد تو از خدا بهتر میفهمی؟ میگن ها به من گفتن، من از بستگان خودم میگم من نماز نمیخونم، دیدن من میخونم گفتم عجب شیطان کار خودش خوب بلد، 60 ساله تو این دنیا زندگی کرده هنوز نفهمیده این حرف شیطانه. خدا نکنه ما میاد عمری به مسیر شیطان بریم، مردم رو داریم ملامت کنیم، بعد خودمون بفهمیم که شیطان به جای ما حرف میزنه. مرحوم آخوم الله حسین قلی فرموده هر جا ما خواستیم بریم قبلش دیدیم شیطان اونجاست، تو محراب خواستیم بریم دیدیم شیطان جلوتر از ماست، تو منبر دیدیم جلوتر از ماست، هر جا خواستیم بریم دیدیم شیطان جلوتر از ما رفت اونجا. هر جایی، حالا ببین و نسیت تلاعهو علی سر. سه یادش بره که خدا از باطنش آگاهه، فراموش کنه اطلاع خدا رو بر باطنش، یادش بره که خدا از سرائرش آگاهه. این سه تا عامل تسلطش. پس عکسش هم هست دیگه، اگه ذکر الله باشه شیطان نیست، اطاعت از اوامر و نواهی باشه شیطان نیست، اگر عبد مطلع باشه از اینکه خدا از سرش آگاهه شیطان اینجا نیست. فلوسوستو ما تکون و من خارج القلب. این تیکه همونی که عرض کردن، وسوسه از خارج جانه، وسوسه از بیرون میاد، به اشارت معرفت العقل، منتها در ناحیه عقل کار میکنه، و مجاورت طبع. خیلی زیباس عبارت پزشک روح گفته. عقل که وسوسه نمیشه. مثلا تا حالا شده شما فکر کنی که نکنه دو دو تا بشه پنج تا؟ کسی میشه همچی فکری بود؟ عقل که شک نمیکنه. اما اگه شما این عقل رو بیاری بچسبونیش به طبع، در علوم حکمی به این میگه قوه واهمه. قوه واهمه عقلیه که در جزئیات به کارش بگیری. عقل رو اگه در جزئیات به کار بگیری میشه وهم. وهم کدومه؟ همون که میگه فردا چیکار کنیم، پس فردا زندگیمون چی میشه. یعنی الان داره به فکر آینده کار میکنه، این قوه واهم است. پس فردا چی میشه؟ بچه‌م چی میشه؟ حالا خودش قرار مثلا دو روز دیگه بمیره، داره برش خبر نداره که دو روز دیگه قرار بمیره، داره فکر 6 روز دیگه رو میکنه. نه آینده نگری رو کاری نداریم، انجام وظیفه باید بکنه، نباید حالش رو خراب کنه برای آینده. اگر هم انجام وظیفه است درسته، ولاغه نه اینکه در ترس آینده حالش رو از دست بده. اینو داریم میگیم. به اشارت معرفت العقل و مجاورت طبع. اما اذا تمکن فی القلب، وسوسه از بیرونه، فقط هم اشاره میکنه، اشاره است. خودش در قیامت اینو ثابت میکنه، در قیامت شیطان سخنرانی میکنه، میگه لا تلومونی، منو ملامت نکنی، و لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید، انی دعوتکم فاستجبتم لی، من فقط دعوت کردم، من دعوت کردم، به من چه مربوطه؟ انی دعوتکم فاستجبتم لی. بعدش میگه من از شما بیزارم. خیلی جالب. تکلیف خودش ایتون بعدا قیامت میبینیم. من مگه رئیس دفترشم که از من برسیم. تکلیفش رو خدا گفته، شما میدونی قرآن خونده یادتون نیست؟ لعملن جهنم من که و من من تبه اکم من هم اجمعین. این تکلیف شید. حالا مرزه فهمید؟ خیلی شجاعه. بولمش در محشر قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی کار به پایان میرسه همه از اولین و آخرین جمعن بلند میشه سخنرانی میکنه، میگه فلا تلومونی ولو مو انفسکم، انی دعوتکم فاستجبتم لی، انی بری اون، میگه اصلا من از شما بیزارم، از شما. بعد میگه نه ظالمینه لهم عذاب علیم. خیلی اینش دیگه زود ظالم ها عذاب علیم بود.
ببخشید از آتیش تو آتیشم
به سوزه طورش
نمیشه.
شما مگه از خاک نیستین؟ یه پاره آجر بزنین تو سر خودت ببین چی میشه. میگه که هارون نشسته بود داشت شراب میخورد، هارون داشت شراب میخورد، بهلول وارد شد، بعد هارون یه دفعه دستهاشو گم کرده، ولی سریع گفتش که اگه آدم یه کمی انگور بخوره اب داره؟ بهلول گفت نه. گفت اگه بعدش هم کمی آب بخوره اب داره؟ گفت نه. و بعدش اگه بری کمی تو آفتاب بشینه اب داره؟ گفت نه. گفت شرابم هم همینه دیگه، کمی انگور آب و هم قاطی کردن بعدم گذاشتن تو حرارت. گفت خب اگه کمی خاک بریزی تو سرت چیزت میشه؟ گفت نه. و اگه بعدش کمی آب بریزی تو سرت ابی بدن؟ گفت. و اگه بعدش هم یه رب مثلا تو آفتاب وایسی چیزت میشه؟ گفت نه. گفت همین خاک رو با آب مخلوط میکنی، یه رب میذاری تو آفتاب خشک شد میشه خشت، بزن تو سر خودت ببین چی میشه. کدام آتش؟ اول شما به من بگو آتش کدام آتشه تا من به شما بگم شیطان میسوزه یا نمیسوزه. وارد این وادیا اگه بشیم نمیتونم الان جمعش بکنم، ولی جواب اجمالی شاید بود که عرض کردم انسان از خاک یه پاراجور بزنه تو سر خودش ببینه همین خاکی که انسان ازش به آدم لطمه میزنه یا نه. میفرماید که فضا اما اذا تمکن فی القلب، اگر در قلب تمکن پیدا بکنه چی؟ اولش اشاره است اگه گوش بده به این اشاره آرام آرام در قلب تمکن پیدا میکنه وسوسه. اما اذا تمکن فی القلب فذلک قیوم، چه گمراه و زلالت و کفرون میشه کافر. و الله عز و جل دعا عبادهو به لطف دعوته، خدا با لطف بنده هاشو دعوت کرده. و عرفهم عداوت ابلیس، بهشون گفته شیطان دشمنتونه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، و این آیه قرآنه، شیطان دشمن شماست، دشمن بداریدش. حالا این خیلی زیباست اینجا، بعضی شدن باید بگیره به جای مناجات بخونه اینا رو به جانب. و برای یکی از بزرگان میخوندم اینو، میگفت آدم باید اینو به جای تعقیب نمازش بخونه. فکن معهو کل قریب مع کلب رایی، خواهی بدون چی کار باید بکنی؟ وقتی به یه گله نزدیک میشی، گله‌ای که یک سگ چوپان از اون گله محافظت میکنه، سگ گله سگ شیرگیره. سگ گله رو که عرض شد که یه سگ زوار در رفته رو که نمیکنن سگ گله. سگ گله باید یک موجودی باشه که در بیابانها مقابل یه گله گرگ بیسته. سگ شیرگیر باید باشه. حالا این سگ گله میخواد آدم بگیره، مگه میشه از دستش فرار کرد؟ به کی باید پناه ببری؟ به چوپان. فکن معهو، با شیطان اونجوری باش، کل قریب مع کلب رایی، مثل انسان قریبی که با سگ چوپان چجوری رفتار میکنه، که یفزع الى صاحبهی من صرفهی انهو، به صاحب سگ پناه میبره تا سگو ازش برگردونه. کذالک ازا اتاک شیطان موسوسن، اگه شیطان اومد سراغت که وسوست کنه، لیزلک عن سبیل الحق، تا تو رو از سبیل حق گمراهت بکنه، و ینسی که ذکر الله، یاد خدا رو از ذهنتو پاک کنه، فستعذ منه به ربک و به ربهی، به رب خودت و رب اون پناه ببر. رب شیطان هم خداست، یعنی افسار من و شیطان هر دو در دست یه نفر. اونی که مربی منه مربی شیطان هم هست، اونه که شیطان اگه رها کنه منو میگیره، اگه بگیره سر جای خودش. آقای بهادینی فرموده بود که اگر بخواهن مبدأ میل را عوض میکنن، اگر بخواهن مبدأ میل را، مبدأ میل وقتی عوض شد دیگه شما قصه نداری. ما الان میل ندارم برم زباله بخورم، حالا شما میگو خوردن زباله حرام است. خوردن زباله حرامه، بله، مثلا میل ندارم، تا حالا فکرش هم نکردم نسبت به خوردن زباله معصومم، حتی در نهایه فکر، برای اینکه من میلشو ندارم. اون وقت به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا شما چطوری معصومید، حتی فکر گناه هم نمی کنید؟ حضرت یه تلی از زباله اونجا جمع شده بود، فرمود تا حالا فکر کردی اینا رو بخوری؟ نه، خب ما نسبت به گناه اینجوری هست. فَإِنَّهُ يُعَيِّدُ الْحَقَّ عَلَى الْبَاطِلِ، خدا حق رو بر علیه باطل تأیید میکنه. و ینصر المظلوم، تو مظلومی خدا یارید میکنه. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مؤمنینی که به خدا توکل کنن شیطان هیچ سلطه بر اونها نداره. ولن یقدر علی هذا، راحتت بکنم، اینا حضرت نگفته، من تو پرانتز میگم، لن یقدر علی هذا، هیچ کدوم این کارهایی که گفتم نمیتونی بکنی، راحت شدی. و معرفت اتیانه، اصلا نمیفهمی شیطان اومده، و مذاهب وسوسته. اصلا نمیفهمی این وسوسه شیطانه. داره میگه خب من چمه دیگه، کربلا که میرم، مکه که میرم، قرض الحسنه که میرم، مشکلی ندارم، اما چمه من آخه هیچ مشکلی ندارم. این همه مردم خلاف میکنن، ما که این کار کردیم، نه بیت المال خوردیم، نه مال یتیم خوردیم، نه مال اسیر خوردیم. تو نمیتوانی بفهمی شیطان آمد و وسوسه شیطان بود الا به دوام المراقبه، و اینکه دائما مراقبه خودت باشی. در مقامات معرفت و تهذیب گفتن نفس مثل بچه کوچولو. اونایی که تو خونهشون بچه کوچولو دارن میفهمن من چی میگم. بچه کوچولو رو یه لحظه رهاش بکنی، این میله بافتنی رو بچه کرده تو پریز برق. تو خونه‌ای که بچه کوچولو هست هیچ وسیله روی میز نمیشه گذاشت. مثلا یه دونه میز اگه داشته باشید، یه دونه رومیزی هم روش باشه، یه ظرف بلوری هم روش باشه، این همون اول به اسمیت آویزون میشه، اون لبه میز میره بکشه دلنگ میفته تو سر خودش یه روزه. تو خونه‌ای که بچه کوچولو هست دکوراسیون خونه فرق میکنه. بچه کوچولو یه لحظه اگه رهاش کنی یه بلایی سر خودش میاره، مثلا وقتی که میبینی ساکته. اگه دیدی صداش نمیاد داری یه چه خرابکاری میکنه. میگن جایی که بچه کوچولو باشه شیطون نمیره، چون دیگه لازم نیست. تو نمیتوانی الا به دوام المراقبه، یک، و الاستقامه على بساط الخدمه، دو، و هیبت المطلع، سه، و کسرت ذکر، چهار. چون توضیح داره، وقتمون هم تموم شده، اگه اجازه بدید جلسه رو بگیم. چهار تا صفت: مراقبه دائمی، استقامت بر بساط خدمت. شما یه دستورالعمل داری باید بهش عمل کنی. شما عبدی باید استقامت کنی، شما عبدی باید استقامت کنی در مسیر عبودیت. استقامت در بساط خدمت، 70 سال تو این دنیا باید استقامت کنی، به دستورالعمل عمل کنی. و هیبت المطلع، بدانی که چه کسی بر اسرار تو آگاه. از هیبت اون کسی که آگاه، ببخشید، هیبت المطلع، من اینو با حول مطلع اشتباه گرفتم، هیبت المطلع، هیبت مطلع رو بشناسی، بدونی چه کسی بر اسرار تو آگاهه، و کثرت ذکر و دوام ذکر داشته باشی. حالا اینا توضیح داره که دوام ذکر یعنی چی. استقامت بر بساط خدمت یه تیکه خیلی مهم داره، بسیار تیکه آخرش مهمه، نشاره جلسه داره.
استاد درست نمیشه؟ منظور از شیطان ابلیس و جنودشه
بستگی به مواضع داره. اونجا که به طور واحد از یک شخصی به نام شیطان حرف میزنه، اونش ابلیسه. و سجد ملائکتو الا ابلیس او و سکر. اما شیطان یه معنی عام‌تر از ابلیس داره. شیاطین، بله، اون معنی اصلا انسان به مرحله این میرسه که از شیطان فانی در شیطان میشه. وقتی فانی